بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله اعظم ارواحنا له الفدا فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک. سومین قسمت از این فراز دعای مکارم که مورد بحث ماست این است که می‌فرماید اگر انسان سراغ غیر خدا رفت برای نیازهای خودش، گاهی خداوند متعال برای تربیت کردن انسانهایی که آمادگی دارن، وقتی که رفت سراغ دیگری خدا محرومش میکنه، نمیذاره به نتیجه برسه. در روایت دارد که از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من سأل غیر الله استحق الحرمان، کسی که از غیر خدا چیز بخواد مستحق محرومیته و این لطف خداست برای تربیت کردن انسان. در این جمله می فرد فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک. وقتی رفتید و گردن کج کردید پیش غیر خدا و التماس کردی به غیر خدا برای اینکه مشکلت رو حل کنه، هم موجب خذلان هست این عمل، یعنی بی توفیقی، و هم موجب من است، خداوند نمیذاره اونم برای تو کاری بکنه، و هم باعث این میشود که خدا از انسان اعراض کنه. یا ارحم الراحمین. یه روایت خیلی جالبی هست در این رابطه از منادر خیلی از منابع روایی آمده، مثل کافی، مثل عمالی توسی، و ما هم در این جلد ششم دانشنامه قرآن حدیث آوردیم، صفحه 131. یه شخصی هست از یاران امام صادق که از ایشون روایت هم داره به نام محمد ابن اجلان. این شخص میگه من به تنگ دستی شدید افتادم، خیلی گرفتار شدم، هیچ کس هم نبود که کمکم کنه، قرض سنگینی بالا آوردم، طلبکارم داشتم، مرتب می اومد و پولشو میخواست. دیدم هیچ چاره‌ای ندارم، برم سراغ حسن ابن زید. حسن ابن زید کی بود؟ این امیر مدینه بود اون موقع زمان امام صادق. یه ارتباطی داشتیم، یه آشنایی داشتیم با هم دیگه، دوستی داشتیم، گفتیم بریم حل مشکلمون رو به این بگیم. میگم که تو راه داشتم میرفتم مشکل رو مطرح کنم، نوه امام زین العابدین محمد ابن عبدالله ابن علی ابن حسین، با اونم دوست بودم و این متوجه شد که من خلاصه مشکل دارم و گرفتارم، دستم رو گرفت و گفت شنیدم در مضیقه هستی، خیلی گرفتاری مشکل داری. گفتم آره. با میخوای چیکار کنی حالا؟ گفتم دارم میرم پیش این امیر مدینه بلکه گرس از کارم باز بشه. گفت بنابراین بدون که کار درست نمیشه، از حالا بهت بگم. خب چون این برخه اصحاب امام صادقه، برخه خودم خواهد حالیش کنه دیگه، و هر کاری کنه خلاصه اونم از تو خلاصه برای تو کاری نخواهد کرد. خلاصه شو عرض میکنم. برو سراغ خدا، برو سراغ خدایی که همه کارا دستشه. گفتم چرا، از کجا میگی؟ از کجا میگی که من گرفتاریم به دسته گره باز نمیشه؟ گفت من از امام صادق شنیدم، زمان امام صادق بوده، که ایشون از پدرش، از جدش، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب، از پیامبر که رسول گرامی فرمود که خداوند متعال در یکی از وحی‌هایی که به یکی از پیامبران کرده فرمود لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالعیاذ، هر کس که دل به کسی دیگه ببنده من مأیوسش میکنم، نمیذارم، اونم نمیذارم کاری براش بکنه. بعد دیگه زیاد مفصل، یه ترمن یه پفش خطی هست، جامعه خاری به تنش میپوشم، چه میکنم، ایو عمل و عبدی فشدائد غیری، من از بنده خودم توقع ندارم. حالا ممکنه کسی با خدا ارتباط نداشته باشه بره میگه از تو دیگه، از تو محمد ابن اجران، از تو آدم دیگه، از حالا من روحانی مثلا دیگه توقع ندارم تو بری گردن کج کنی پیش کسی دیگه. ایو عمل و عبدی فشدائد غیری، آیا بنده من میره در سختیات سراغ غیر من؟ اگر ابیر جو سوایم میره دنبال غیر من. انال غنی الجواد به یدهی مفاتیح الابواب و هی مقدر، همه کلیدا دست خودم هستش و بابی مفتوح لمن دعانی، من که درم باز اگه هر کی بخواد بیاد سراغ من. علم یعلم انه ما اوهنته نائبتون اوهنته نائبتون لم یک شبها انها غیری، آیا نمیفهمه که اگه کسی گرفتار بشه گرفتاری دست من باز باز بشه؟ چرا میره سراغ کسی دیگه؟ خلاصه گفت و گفت و گفت و تمام شد. و یا بؤسن لمن اسان، آخر روایت اینه، لمن اسانی ولا هم بیارم. خلاصه وای بر کسی که چقدر خلاصه بیچاره است، حالا کسی که نه مراقب و مواظب من نباشه و بره در خونه کسی دیگه. وقتی این میگه محمد ابن اجران میگه این شنیدم، این روایتی شنیدم، فقلت یا ابن رسول الله اعد علیه ها، چه حدیث خوبی بود، یه دفعه دیگه بگو. فعاد و یه دفعه دیگه هم گفتم یه دفعه دیگه هم بگو، سه دفعه گفت. فقلت لا والله لا سألت احدا بعد هذا اجلا، برگشت گفتش نمیرم، به خدا قسم دیگه نمیرم سراغ کسی دیگه. فما لبث ان جاءنی برزق و فضل من، رفتم در خونه خدا، خدا چیزی هم طول نکشید که مشکلم رو خود خدا حل کرد. به هر حال خدا برای تربیت انسان‌هایی که قابل تربیت هستن اینجوری میکنه، اگه رفت سراغ کسی دیگه یه کاری میکنه که اونم کاری نتونه براش بکنه، اونم کاری براش نکنه. و تجربه هم من اینو نشون میده، ما خودمونم خدمتتون عرض کنم که بحث ما در این مسئله بود، که مسئله دوم بود، امام فرمودن احتیاط این است که وقتی که عمره تمتع تمام شد کسی از مکه، اون مکلف حاجی از مکه خارج نشه مگر اینکه حج رو انجام بده. صاحب عروه فرمود که این میتونه خارج بشه، مکروهه، اگر بداند هم میتواند به حجش برسه مکروه هم نیست. ادعای هم اینجوری فتوا داره. حالا داشتیم بحث میکردیم که ادله قول به حرمت چیه، ادله به جواز چیه. امام میگه البته احتیاط واجب میکرد، مثل آقای بوجردی اینها فتوا میدادن، فرق نمیکنه، به هر اگه بخوان عمل کنن نباید خارج بشن. دلیل قول به حرمت روایات زیادی هستش که حالا یکیشو دیروز خوندیم، ادامش در این جلسه مطرح میشه. جلد 11 صفحه 302 حدیث 5، این روایتیست که دلالت میکنه بر حرمت، حتی احتیاط واجب هم بالاتر. می‌فرماید که حدیث چندم، حدیث پنجم، انهو ان عمر ابن عزینه ان زراره، صحیح است سند، ان ابی جعفر امام با السلام قلت له ابی جعفر کیف اتمتع، چجوری حج تمتع انجام بدم؟ فقال تأت الوقت، میری میقات، و تلبی بالحج، در میقات عمره، عمره حج تمتع انجام میدهی. فاذا اتا مکه، وقتی که محرم بس شدی به عمره تمتع و وارد مکه شدی، طاف و سعا و احید من کل شی، عمره تمتع تو انجام میدی، تمام میشه، احلال میکنی. و هو محتبسون لیس له ان یخرج من مکه حتی یحج، این حبس شد. این وقتی اینجا محبوسه دیگه، حق ندارد چیکار کنه از مکه خارج، کاملا دلالت بر حرمت میکنه، لیس له، نمیتونه اصلا، حق نداره. بله بله بله. حدیث یک همین باب، باز زهره از امام باقر اسلام کیفه اتمتع تعت الوقت تا طلب بیران، قال ولی سلک ان تخرج من مکه حتی تهیج، بازم اینم همینه، محتوست توی این یه روایت نیه، ولی کن میگه نمیتونی خارج بشه. روایت دوم، روایت بعدیش، اینم صحیح هست، میگه قال تمتع معاویه بن عمرو ای عبد فی حدیثن تمتع فهو الله افضل، معلوم میشه تمتع چی بوده؟ مستحب بوده که میگه افضل. ثم قال ان اهل مکه یقولون ان عمرته عراقیه و حجته مکیه، اهل مکه میگن که عمره این آقا که داره از بیرون میاد، عمرش عراقیه ولی حجش مکیه، یعنی حجش حج افراده، عمرش عمره مفرده است، ببخشید، عمرش عمره عراقی هست، یعنی عمرش عمره تمتعه، چون از خارج داره میاد دیگه، عمرش عمره تمتعه و حجش حج مکیه، یعنی حجش حج افراده. قال کذبو علیس هو مرتبطن بالحج، اگر عمره تمتع انجام داد دیگه نمیتواند حج افراد انجام بده، مرتبط به حج، لا یخرج حتی یغزیه، نمیتونه خارج بشه تا، پس این دروغ میگن، نمیشه حجش حج مکی باشه. روایت بعدی 300 دیگه بعد عضویت چیکار واسه کنه دیگه نگفته، حالا اون دیگه باز بعدن میگیم که چیکار واسه کنه. حدیث چهارم، اینم باز صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قضا متعته و عرضت له حاجه اراد ان یمضی الیها، دیگه صورت حاجت رو اینجا گفته، نیاز داره بره بیرون، فقال فلیغتسل للاحرام ولیوهل بالحج، حالا که این کار داره نباس میرفت، حالا که کار داره میخواد بره بیرون، باید قصد احرام بکنه و احرام حج ببنده، ولیمض فی حاجته، حالا میخواد بره بیرون با احرام بره بیرون، فا این لم یقدر علی رجوع الی مکه مظاهر عرفات، حالا دیگه وقتش دیر شد، رفت کارش انجام بده، مثلا نزدیک ظهر روز عرفه رسید، خب هم وقت مستقیم بره عرفات، مکه هم نیومد، نیومد. بله دیگه، میگه مهم نیستش دیگه. بله. البته قصد احرام رو حالا میرسیم انشاءالله. معمول فقهای معاصر میگن استحبابی، ولی آقای زنجانی میفرمودند که قصد احرام واجبه. فتوا میدن. الان دیگه دید خیلی مقلدینش مثل این که مشکل دارن، تبدیل کرده به احتیاط واجب که بتونن به کسی دیگه، چون خیلی هم سخته اونجا تو هوا، مخصوصا تو هوای سرد، اون موقع هوای گرم، الان دیگه هوای گرم شده، ولی که تو هوای سرد خیلی سخته که مثلا تو مسجد شجره یا کسی مثلا اونجا قصد بکنه. کجا؟ یعنی تو خود بله، ولی خواهد سرما، ای سرماشو نمیشه کاری کرد. ولی که اگه بخواد خونم بکنه دیگه نمیشه چیز کنه دیگه، لباس چیز بشه. بله بله مشکل میشه. آره بله مشکل. بله عرض کردم همه همینو میگن، همه همینو میگن، ولی چیزی هست رجوع میشه کرد. نه اصلا نه، ایشون فتوای اخیرشون که اینه، اخیراً چون دیدن اینجوری شده، اینطوری که برای من نقل کردن، گفتن میشه به کسی دیگه رجوع کنه. البته ایشون به من میفرمودن که حالا یه مسئله بود زمان حج، خب ما ارتباطمون زیاد بود با هم آقایون هم با مقام معظم رهبری، ایشون میگفتن که با آقا بگید که این مسئله بحث میرسیم، ایشالا بحث استزلال رو میرسیم که آیا استزلال در شب جایزه یا جایز نیست. چون میگفت من اینجا حج رو یقین دارم که استزلال در شب حرامه. اینو یه راهی پیدا کنید مردم اینجوری کار حرام انجام بدن، چون احتیاط نمیگفت از فتواها، میگفت من یقین دارم. آخه دیگه یقین بالاتر از فتواست استزلال در. حالا میرسیم ان شاء الله بحث هم میرسیم، یکی از وسایل مهمم هم ان شاء الله. خب روایت بعدی، حدیث 11 صفحه 304، حدیث 11 عبدالله ابن جعفر الهمیری ابی قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن جدی علی ابن جعفر یا اخی مسلم جعفر قال سألته ان رجل قدم متمتعا، آمد وارد مکه شد، عمره تمتع انجام داده بود. ثم احل قبل یوم ترویه، قبل از روز هشتم محل شد. علی الخروج، میشه از مکه خارج بشه؟ قال لا یخرج حتی یحرم بالحج، اگه میخواد خارج بشه باید احرام حج ببنده. ولا یجاوز طائف و شبه، از طائف و مشابه طائف هم خارج نشه که یه جای نره که نتونه دیگه برگرده، اینجوری هم نباشه. خب پس این دلیل قول اول، این روشنه روایات بله دیگه، و شبه ها دیگه، شبه ها میگه دیگه. خدمت رو عرض کنم، پس دلیل قول اول روشنه، صفت های آقای بروجرد اینها، اینا روایات ها صریح هستن در حرمت جایز. حالا دلیل آقای صاحب عروه چیه؟ صاحب عروه میفرمود که کراهت داره اگر بداند که میتواند برگردد، کراهت هم نداره. این دلیلش چیه؟ بله دلیل صحیح حلبی است. صحیح حلبی همین روایت قبلی از همین روایتی که خوندیم، حدیث دهم. بله 303، نه 303 ببخشید، حدیث ها 303، حدیث ها انهو ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان حربی، روایت همشون روایت امامی و ثقه هستن. سأل تو ابو عبدالله، آقای حلبی میگه سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یتمتع بالعمره الی الحج یرید الخروج الی الطائف، میخواد از مکه بره طائف. حضرت فرمود یوهل، قال یوهل بالحج من مکه، از مکه که میخواد بره بیرون احلال به حج یعنی احرام میبنده و میره بیرون. و ما احب ان یخرج منها الا محرما، دوست ندارم که بدون احرام بره. ولا یتجاوز الطائف الا انها قریبه من مکه، حالا که میخواد برم اولا که دوست ندارم مگر اینکه محرم بشه و تجاوزم نکنه از طائف اینجا، بله چون نزدیک اون میتونه برگرده. حالا عبارت صاحب عروه رو ببینید چجوری به این روایت استدلال کرده. ایشون میگه صفحه 618 آخر صفحه 617 و صاحب عروه و الاقوا عدم حرمت الخروج و جوازه محلن حملن للاخبار علل کراهه. میگه همه این اخبار حرمتی رو که ملاحظه کردید ما هم به بد کراهت میکنیم. کما ان ابن ادریس و جماعتن، اینم دیروز گفتیم چه جماعت کیه، اصلا یه دیز زیادی از فقها اصلا که اینا میگن مکروهه. چرا؟ و جماعتون اخرى به قرینت تعبیر به لا احب، چون تعبیر داره که لا احب و لا احب یعنی دوست ندارم، یعنی خب حالا رفتم رفتیه. فی بعض الاخبار، در بعض از اخبار اینجوری هستش که حالا اینجا امام هم یه حاشیه‌ای داره که بعدن میخونیم این حاشیه امام رو. این یه استدلال صاحب عروه است که حالا برای استدلالش هم میخونیم. خب حالا این لا احب و این استدلالی که کرده آیا قابل قبول یا نه؟ اشکالی که شده تقریبا همه اکثر آقایونی که شرح عروه نوشتن این اشکال رو دارن، آقای خویی و دیگران میگن آقا ما احب و لا احب و این ظهور در کراهت ندارد، دوست نداشتن به معنای مکروه بودن و حرام نبودن نیست. ما در قرآن هر چی داریم لا احب و یا لا یحب، اینا همشون حرمت. لا یحب الفساد، سوره بقره آیه 205. لا یحب الله الجهر بسوء من القول، نساء 147. ان الله لا یحب المعتدین، خدا از متجاوز دوست نداره، بقره 190. ان الله فان الله لا يحب الكافرين، خدا کفار رو دوست نداره، آل عمران 32. و الله لا يحب الظالمين، آل عمران 57. شما هر چی میخواهید نگاه کنید، روایت هم من نگاه کردم، کلمه ما احب و لا احب غالبا در حرمت استفاده شده. حالا اگر نگیم ظهور داره این کلمه تو قرآن لاغت در حرمت، اینا هم در حرمت به کار رفته، اهم از حرمتی که داره. بنابراین شما نمیتونید به این روایت استدلال کنید. در کنار اون آیاتی که میگن حرامه، شما نمیتونید بگی با این روایتی که میشه لااقل حد اقلش چی اعمه، با این روایت نمیتونید بگید که چی هست. بنابراین دلیل چه قرینه داریم؟ اتفاقا قرینه از اون ور داریم، قرینه ما اونجا میگه حرامه. میدونم اینجا قرینه برخلافش داریم، در اونجا میگه لیس له ان یخرج، یعنی لیس له ان، اینو بذاریم کنار لا احب. خب شاید که آی نه، شاید آی صابربه گفته، بلکه ما قبول نمی کنیم، ما میگیم قرینه نمیشه، بلکه اونا قرینه میشن که این حرامه. عکسش قضیه عکس داره. در روایت هم اکثرا در حرمت استفاده شده. من نگاه کردم، من شما بزنید این جستجو کنید توی موجم آیه قرآنی بزنید محبو، یا همین خود موجم فقهی هم بزنید همین میاد. این غالبا شاید اگه مثلا 100 مورد سوال شده 98 موردش حرمته.
حالا اینجا باز اون چون قضیه طائف رو آورده، یعنی میگه از طائف هم بیرون نرود.
خب بله دیگه، اون که نهیه، اون که نهیه، اون که از طائف میگه اون قدیم است، اون نهیه. ولی اینکه ماهب با این دلالتی نداره، بالاخره دلالت بالاخره شما میخواید بگید دلالت داره، ما میگیم نه دلالت نداره، همینقدر کافی است. خب این یه دلیل آقای صاحب عروه بود که این دلیل به نظر نیسته به درد نمیخوره، نمیشه این روایت. یه دلیل دیگه داره، روایت 11 از همین روایت 10 از جلد 11 صفحه 304 آوردید. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال الصادق علیه السلام اذا اراد المتمتع الخروج من مکه الى بعض المواقع مواضع فلیس له ذلک. اگر شخص متمتع بخواهد از مکه خارج بشود به جای بیرون مکه بره، حق ندارد، لانه مرتبطون بالحج حتی یقضیه، چون در گروه حج است تا انجام بده، الا ان یعلم انه لا یفوته الحج. اگر اینکه بدونه که نمیشه از حج ازش نمیره، و ان علم، حالا اگه دانست و خرج، خارج شد، و عادف شهر الذی خرج فیه دخل مکه محلا، حالا آمد و دانست و رفت بیرون، رفت جده، نه فا این علم که بله الا ان یعلم، بله، و این دخل ها فی غیر ذالک شهر دخل ها محرما. اگر در همون شهر، فرض کنید که در ماه شوال خارج شده، در ماه شوال هم برگشته، اینجا دیگه احرام هم نمیخواد دوره ببنده، و عمره تمتعش درست بوده، محلم خارج شده، میتواند اگه، ولی اگر در یه یعنی معناش این که اگه در یه ماه دیگه اومد باز محرم وارد بشه. حالا احرام دومیش احرام مفرد است یا عمره تمتع، تو عرض میکنیم بعد این بحثش بعدا میاد. حالا اگه اینو قبول کردیم دیگه، بله اگر قبول کردیم، حالا ببینیم دیگه، بله حالا همین بحث سندشه. مسئله اینجا مرسلات صدوق، در اینجا دو تا مبنا وجود داره بین فقهای، هم فعلی هم گذشته. یه مبنا مبنای آقای خویی هست، آقای خویی ایشون میفرمایند که مرسلات صدوق و معتبر نیستن. چرا؟ چون صدوق از ممکنه از باب اصالت العداله این همه رفاق رواتو توثیق کرده، و خدمتتون عرض کنم که حدیثش رو به امام نسبت داده، قائل به این بوده که هر کس اصل این است، مگر اینکه ثابت بشود چی کسی فاسقه، اصل این است که انسان ها امامی عادل هستند، مگر اینکه ثابت بشود فاسقه، رو اساس داره یه مبنا بوده قبلا. حالا دیگه الان ببینیم چیه دیگه، آره بحث داره، این بحث میکنیم شد. یه مبنای ایشون هستش، مبنای آقای خویی، و عده ای از فقها هم همین رو قائل هستن که مرسلات صدوق رو نمیشود قبول. در مقابل یه دی دیگه مبناشون اینه، مثل امام و جمعی از آقای فاضل هم مبناشون همین هست، اینا معتقدن حجت مرسلات صدوق، و اینا میگن که اگر قائل به اساطیر العداله راوی بود برای در جای را اشاره میکرد، چون هیچ جای اشاره نکرده. بله ادی اون هم دو نظر، حالا میره بحث میکنیم، دو تا نظر، دو تا سه تا نظر حالا هستش، اینجا دو تا نظر هستش روی این مبنا، اینا قبول میکنه. این هم که آقای خویی گفته ممکنه، این حرف هم آقای خویی که ممکنه روی مقدمات حسی اجتهادی باشه، آقای فاضل میفهمد با شأن رئیس المحدثین ایشون سازگار نیستش، نه ایشون حرفش درست، هر چیزی که قال صادق اینجا حرفاش قابل قبوله، اگر نسبت داد گفت قال، در اینجا قال صادق مثل همینجا، اینجا میپذیریم. امام هم نظرش همینه، میگن اگر گفت قال، نسبت داد به امام، ما میپذیریم. حالا اینو بحث میکنیم. حالا رو مبنای کسانی که قائل هستن که مرسلات صدوق قابل قبول هستش، صحیحه میگن، اینها این روایت قابل قبوله، رو مبنای آقای خویی قابل قبول نیستش. ان شاء الله ما در ادامه این بحث رو من تموم کنم، یکی دو جلسه دیگه تموم کنم، انشاءالله یه بحث رجالی میکنیم چون به درد میخوره همه جا. راجع به مرسلات صدوق یه بحث مفصل کامل میکنیم. راجع به مرسلات صدوق که آیا بالاخره مرسلات صدوق چیکار کنیم باهاش؟ ما این مبنا رو بپذیریم یا اون مبنا رو بذاریم یا اینکه یه مبنای غیر از این دو سه مبنا. دو سه نظر هست انشاءالله مفصل ما اینو روش بحث خواهیم کرد رو این مرسلات صدوق. جزء همش رو سایت دیگه. جزء شما یه پرینت بگیرید همه رو جزء میشه. ها؟ ما میگیریم بهتون میده. هر خواستید نه نه مشکل. خواهید پرینت هم میگیریم بهتون میده. بعد که تموم شد بیراستاری میکنم بهتون میده. خدمتتون عرض کنم که خب آقای سبحانی اینجا با تردید برخورد کردن. گفتن چه بگیم مرسلات صدوق اینجا حجت است. چه بگیم حجت نیست؟ یعنی به تردید به این معنا. ایشون فرمودن که ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. اون تعبیر لا احبو که هیچی، اینم نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون بر فرض مرسلات صدوق حجت هم باشه، این دلالت میکنه بر تحفظ بر حکمت حجه، نه علت. میگه که عبارت نگاه کنید، میگه الا ان یعلم ان لا یفوته الحج و ان علم و خرج، این منافاته با اونا نداره، با اون روایتی که گفتن حرامه. میگه که مرتبط به حج است، این حکمتش هم اینه. چرا حکمتش اینه؟ که حجش فوت نشه. ولی اگر میدونه که بره وینا، اگر علت بود میگفتیم این علت دائر مدار علته، اگر علت بود اینجا حرام، اگه علت نبود حرام نیست. اما اینجا اول امام فرموده نه نمیتونه، فلیس له ذالک لانه مرتبطون بالحج. اون سمت هم داری. اون دومی شما اینجا حکمت علت نیست. بر فرضم علت باشه، ایشون میگه اشعار داره که اشعار در اون حدی نیست که بشه با اون روایت قرص و محکم که میگن یحتبس و اینا، با اون روایت محکم نمیشه، نمیتونه برابری کنه. برای ایشون هم آی سبحانی هم با اینکه حالا میگه بر فرضم شما قائل به حجیت این روایت بشید، نمیتونید اینجا به این روایت عمل کنید، چون نهایتش اینه که اشعار داره، نمیتونیم با این.
ها
خب اگر دلالتش درست باشه دیگه، سندش درست باشه. ایشون میگه دلالت هم اشکال داریم. میدونم وقتی میدونم اگه علت حکمت بود دیگه دلالتش خط چه داری؟ برفرض میگه سندش
لااقل میتونه برای ما احتمال ایجاد.
بله احتمال، بله.
اون روایات قبلی دیگه نهیش نهی تحریمی نباشه.
نه نمیتونه، با چون ما قرینه از ما
دلالت اشاره گفته نری بیرون یو به حج در سیا اینطور.
خب بله. میدونم میدونم وقتی حکمت هست چی میشه، حکمت شد میشه چه نمیشه دیگه، ارشاد نمیشه دیگه. نه نه نمیشه تشریح نمیشه. حالا اجازه بدید یه روایت دیگه داره اینو بخونیم. این قلت یه روایت داره موسی بن قاسم که دلالت داره بر جواز خروج بدون احرام. این دیگه میگه چی، اینو چیکارش میکنی؟ که آقای فاضل اینا اومدن بر اساس این آقای فاضل، البته اون روایت چی هم قبول داره، روایت مرسل صدوق هم قبول داره، میگه صحیحه است، میگه به روایت موسی بن قاسم هم میگه عمل میکنیم. حالا اگه به روایت موسی بن قاسم بشه درست کرد، این دیگه میشه این قول رو قبول کرد. بله دراز هم میپذیره، ولیکن به نظر من حالا آقای روحانی آقای چیز که اینو میگه، آقای حالا حداقل آقای سبحانی میگن دراحت نمیخواد. حالا روایت موسی بن قاسم چی؟ روایت موسی بن قاسم صفحه 301 حدیث 3 میگه ان هو، یعنی از موسی بن قاسم، ان از حدیث چند؟ سوم ان بعض اصحابنا، چون روایت اولی ببینید محمد انسان به اسناد ان موسی بن قاسم بوده، دومیش هم و انها یعنی موسی بن قاسم، سومیش هم و انها یعنی موسی بن قاسم آوردید، یعنی انها یعنی از موسی بن قاسم، ان بعض اصحابنا انه سعد ابا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال دهم شوال فقال انی اريد ان افرد عمره هذا الشهر، من میخوام یه عمره مفرده این ماه رو انجام بدم. فقال انت مرسلین بالحج، اگه تو شوال هست، شوال اشهر حج، تو مرسلین به حج. حالا یعنی چی؟ حالا توضیح میدیم دیگه. فقال له الرجل ان المدینه منزلی و مکه منزلی ولی بینهما اهلون و ان بینهما اموالون، معلوم میشه هم پولدار بوده زیاد، هم چند تا مثل اینکه خانوم داشته، میگه من یه منزل مدینه دارم، یه منزلم مکه دارم، بین اونم باز داره همچنین بین مکه و مدینه هم باز یه چیزایی دارم، انبارم دارم اونجا. فقال له انت مرتعین اون بره، نمیتونی از مکه بیرون بیای، مرتعین اون بره. فقال له الرجل، ولکن نبودیم بنده خدا، ان دی زیان حول مکه، یه باغ و اینجا امکاناتی دارم در اطراف مکه، هم چیز دارم، بله باغ دارم. فقال و احتاج الی الخروج، آقا میخوام برم باغم سر بزنم. فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا، اول فرمود که مرتعین بالحج، حالا اینجا میگی که حالا اگه نزدیک مکه هست میتونی بری چیکار کنی، هم حلالاً بری هم حلالاً برگردی. خب اینجا اگر این روایت رو درست کنیم، هم دلالتش رو هم سندش رو درست کنیم، امام در این حالی که اون حج قبلی میگه حج تمتع هست، میگه میفرماد میتوانی محلن خارج بشی، محلن هم داخل بشی، دیگه شرط شروطی هم نگذاشته. بنابراین اینم دلالت میکند بر این که رفتن بیرون محلن اصلا جایزه. خب برای خارج شدن مکه اون روایت همه چرا این خروج مکه، خروج نه، میگه احتاج و علل خروج الیها، میگه من باز از مکه خارج بشم. بله بله نیاز هم نیاز هم دیگه، میگه نمیگه محرمم بشی، نمیگه محرمم. حالا ببینیم دارد داری یا نه. آقای خویی رضوان الله تعالی دو تا اشکال کرده. اشکال اول اشکال سندی است. میفرماید ان بعض اصحابنا اینجا. ان بعض اصحابنا. موسی بن قاسم ان بعض اصحابنا کرده. ابا جعفر هم که امام جواد علیه السلام هستش که معاصر با امام جواد بوده موسی بن قاسم. خب بس سند اشکال داره. بعد میفهمن بر صورتی هم که معتبر باشه دلالتی بر مدعا نداره. چرا؟ چند تا اینجا اشکال میکنه. یکی این که میفرماد که این روایت عمره مفرد است. این روایتی که هستش میگه انی اورید ان افرده بل افرده عمره تازه شهر، من میتونم ماه شعبان عمره مفرده انجام دارم. خب ارتباطی هم با حج نداره، پس عمرش عمره مفرده است، ربطی هم به حج نداره. میگه بعد از عمره میخوام برم بیرون، میگه خب برو. ها اینم جواب میده. آقای خوبی میفهمن که انت مرتنون به حج رو باز یه جوری درستش کنیم. چیکار چه جوری درستش کنیم؟ ما میخواد باید اینجوری بگیم که این آقا حج واجب افراد به گردنش بوده، حج افراد واجب به گردنش بوده. امام میفرماد عمره مفردی که انجام دادی برو و برگرد، دوباره چیکار کن؟ دوباره احرام حج ببن. پس اول اینجوری روایت اینجوری معنا میکنه آقای خویی. میفرماد یه شخصی است، اینجوری تصویر کنید، یه شخصی است مکی، وظیفش عمره افراد هستش مثلا، چون هم مکی هستش هم بین مکه هم اینجا مساوی مثلا به طور مساوی هستم رو اون مسائلی که قبلا گفتیم، میخواد هر چه افراد انجام بده. حالا عمره مفردم انجام داده، عمره مفردم که فایده نداره که، وظیفه‌اش چیه؟ حج افراده. امام اول میفرماد انت مرتهن به حج، یعنی تو چون چیز نکردی باید وایس اینجا حجتو انجام بدی، نمیتونی بری بیرون. عمره مفردت انجام بده، وایس حج افراده تو چیکار کن؟ انجام بده بود. مرتهن به حج. خب حالا میگه من وایسادم اونجا، میخوام برم اطراف خونم سر بزنم. میگه خب میتونی بری، مشکلی نداری، برو برگرد دوباره چیکار کن؟ اونجا احرام حج ببند، یعنی حج افراد ببند، عمره رو بعدن انجام بده، عمره حج افراد بعدش هستش. آی خوی این روایت اینجوری معنا میده. این پس این روایت هم میگه سندن اشکال داره هم دلالتن اشکال داره. آی خوی اینجوری معنا میده. آی فاضل ایشون میفرماد که این روایت از نظر سند مشکلی نداره. چرا مشکلی نداره؟ اینجوری که بعضی اصحابنا داریم، بعضی اصحابنا ایشون شما چیکار میکنین؟ ایشون میفرمان که یه روایت دیگری داریم که معلوم میشه که این رو اون روایت یکی هست، اون روایت سندش صحیحه، اینم بنابراین مشکلی نداره چون مضمون این روایت با اون روایت یکی، اونم موسی بن قاسم نقل کرده، قبلا هم اینو نقل کرده جلد 11 صفحه 262 262. ببینید این روایت مفصلی هست که قبلا نقل کردیم، گفتیم که 3 روایت در یه روایت آقای موسی بن قاسم جمع کرده، باب 7 حدیث 1. اینجا روایت میرسه به محمد ابن حسن به اسناد عن موسی بن قاسم، اینم هم موسی همی کسی این روایت نقل کرده. بعد روایت میرسه اون آخر روایت، 3 سطر آخر روایت نگاه کنید شبیه این روایته، میگه فسأله بعد از ذالک رجل من اصحابنا، اینا میگه بعض اصحابنا، اونم میگه رجل من اصحابنا، فقال انی اريد ان افرد عمره هاجه، باز همینه میگه، یعنی شوال، قال انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل ان اهلی و منزلی بالمدینه ولی به مکه اهل و منزل و بینهما اهل و منازل، این همینه، فقال له انت مرتهن، بازم حضرت همینو فرمود، فقال له الرجل ان لي ضياء فان لي ضياء حول مكه و اريد ان اخرج حلالا فاذا كان ابان الحج حججت. فقط اینجا نمیشه حضرت نفرموده اخرج حلالا و تدخل حلالا، فقط امام اینجا تقریر کرده، یعنی فقط تفاوت این روایت با اون روایت اینه که امام اینجا هیچی نگفته، میگه من دیگه میرم اینجا رو که دیگه میرم، امام هیچی نگفته. پس معلوم میشه این دوتا روایت یکیه. از اونجا که سند این روایت صحیحه، اینجا میگه محمد بن حسن به اسناد یعنی موسی بن قاسم ان صحابه بن یحیی ان عبدالرحمن اجا ان عبدالرحمن اعین، این روایت سند صحیحه. چون آقای فاضل میگه چون این روایت سند صحیحه و این روایت این قسمتی از اون روایت هست که سند صحیحه، بنابراین از نظر سند ما اینجوری درستش میکنیم، سندش مشکلی نداره. اینجا آقای خویی چیزی نداره، ولی بنده جواب عرض میکنم از آقای فاضل، جواب آقای فاضل رو عرض میکنم، عرض میکنیم که این روایت هم که اینجا گفتیم 3 روایته، این قسمت آخرش موسی بن قاسم این رو به اون سند نقل نمیکنه. ببینید میگه فسأله بعد از ذلک رجل من اصحابنا، این میگه موسی بن قاسم، این آخریش اینجوریه، موسی بن قاسم میگه که یک کسی از امام جواد از می خودم نگه سوال نکردم، یکی از اصحاب ما سوال کرد از امام صادق، از امام جواد، امام جواد ازش. بنابراین هیچ فرقی با این روایتی که الان خوندید چیه؟ نداره. این روایت هم میگه ان بعض اصحابنا، این هم میگن بعض اصحابنا، هیچ مشکل. بنابراین اون سندی که اول آورده مربوط به این قسمت آخر نیست، این اون سند مال اون قسمت اوله، و این سند این که اینجا نقل کرده اینم میگه فسأله، یعنی موسی بن قاسم میگه فسأله از امام جواد بعد از ذلک رجل من اصلا اینا همونه. این همین مسئله، از همین مسئله که افره، این مسئله بعد بعد خود بله فصل میگه بعض از هامون نمیدونیم بعض از هام کیه فسأله بعض از بعض از هام باشه. چرا آقای فاضل میدونی چی میگه؟ ایشون میگه این جواب از این اشکال منو چی میگه؟ جواب این جواب از اشکال منو اینو میگه، میگه که این معلوم میشه فسأله دلالت میکنه این خودش تو مجلس بوده، هرچند اون شخص مجبوره، میگه من تو مجلس امام جواد بودم، یه کسی از اصحاب ما از او سوال کرد، یعنی روایت خودش نقل میکنه. توجه کردی؟ ایشون جواب میده، ما جوابی که ایشون میدیم اینم جواب عرض میکنیم خدمت ایشون. این روایت اون نیست، یه روایت دیگری هست که خودش از امام خدمت امام بوده. این که فسأله ظاهرش اینه که یکی بعد از ذلک، بعد از این مسائل، یکی بعدن از امام صادق، نمیگه من بودم، میگه بعد از ذلک یه کسی از امام جواد. و یه روایت دیگه داره که اون خودش بوده تو جلسه، خودش سوال کرده، جلد 11 صفحه 196. این مصعب بن قاسم اینجا چون معاصر از اصحاب امام جواد بوده، نه میگه فسأله. ببینید اصلا این روایت با اون روایتی که گفتیم خوندیم هر دوتاش یکی، میگن بعض اصحابنا، اونجا هم این روایتی که اول خوندیم هم بعض اصحابنا هم اینه، دو تا اوادم که دو تا در کنار هم مشخص بشه. این بله بله. حالا این روایت چرا خودش نقل میکنه ولی هیچ ربطی نداره به او؟ این روایت اول نگاه کنید، میگه که مصعب بن قاسم بجلی، این همونه، قلت له ابي جعفر امام جواد اسلام اني ارجو ان اسمو بالمدينه شهر رمضان، قال تسمو با ابن ندر ان شاء الله روزه بگی، قلت و ارجو ان يكون خروجنا في عشم شوال بقد عبد الله زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم و زیارته، میخوام در شوال هم بیام اونجا زیارت هم شما و هم زیارت قبر پیغمبر، فرو و ما حججت عن ابي، گاهی وقتا از پدرت نیت میکنم، گاهی حججت عن نفسي عن ابي، از برای پدر خودم، روبا ما حجاج تو عن رجل من اخوانی، برای دیگران، روبا ما حجاج تو عن نفسی، گاهی وقتا برای خودم حج میکنم، فکیف اصنا قال تمتع، خب اگه میخوای نیابت کنی حج تمتع و نیابت کن، فقلت اینی مقابل مکه موز اش اشتر قال تمتع، خود من 10 سال در میکنم بینید بازم حج تمتع، اصلا ربطی اون نداره، این خودش نقل میگه، این دواز صحیح هست، این روایت صحیح است، میگه قلت لابی جعفر، من به امام جعفر گفتم، اینم یه چیزی شبیه، ولی اون اصلا نیست، یه چیز دیگه است. بنابراین اون روایتی که نقل میکنه خودش تو مجلس نبوده، روایت از نظر سند ضعیفه و با این بیانی که ایشون فرمودن درست نمیشه. نه دیگه، میگه فسأل بعض از شاید با این درست نمیشه، میگه من فسأله بعض از بعد از ذلک، بعد از این مطلب، بعد از ذلک هم باز قرینه است از اون وقت، تازه اون روایت دیگه هم باز میگه بعد بعض از خوابنا، باز اونم دو تا روایت داشتیم، به نظر ما این روایت از نظر سند درست شدنی نیستش، حالا از نظر دلالت بکنه یا نکنه، حالا به خاطر سندش اینجا اشکال داره. حالا یه مطلبی هم امام در حاشیه قروه داره که انشالله اون مطلب رو در فردا انشاءالله، دیگه وقت گذشته، فردا خدمتون توضیح میدم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.